بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. سه روایتی که امروز من خدمت شما نوشتم در موضوع تربیت و مربیان تربیتی هست و نیت کردیم که انشالله اگر خدای متعال کمک کنه جلساتی رو اختصاص بدیم به طرح روایاتی با موضوع تربیت و مربیان تربیتی. من برای توضیح این روایات سه مقدمه عرض میکنم و چند نکته. نکته اول، بعد انشالله میرسم به روایات رو میخونم براتون که اگر در واقع واضح نیست دوستان بتونن اگر دوست داشتن ثبت کنن. بازم عرض میکنم که این روایت رو ما تبرکن و تیمونن عرض میکنیم در ابتدای کلاس و هرچند جزء درس ما نیست ولی از نظر حقیر اهمیتش اگر بیشتر از درس نباشه کمتر قطعا نیست. نکته اول در تعریف تربیت هست. تربیت روش رفتاری و گفتاری دادن به غیره. روش رفتاری و گفتاری به دیگران. رفتار هم بر گفتار مقدمه در تربیت. این مقدمه اول. مقدمه دوم این هستش که انسان در چهار محیط ساخته میشه. این تقسیم بندی محیط های چهارگانه از من غیر از حضرت آیت الله جامع مشتبه تهرانی از دیگران ندیدم اینا. و خیلی از این روایاتی هم که من مطرح میکنم ثمره استفاده حقیر از مباحث ایشون در این موضوعه. انسان در چهار محیط ساخته میشه. محیط خانوادگی، آموزشی، شغلی و رفاقتی. علیکم السلام. آقا دیر نیاد. هر انسانی تقریبا میشه گفت عموم انسان‌ها با این چهار محیط سر و کار داره. همه از یک خانواده ای بلند میشن و پرورش پیدا میکنن. همه در یک محیطی تحصیل میکنن. این محیط ممکنه یک محیط آکادمیک نباشه، ممکنه مدرسه نباشه، یک نظام آموزشی. شغلی رو برای خودشون انتخاب میکنن و کاری و رفقایی دارن و دوستانی دارن برای خودشون. این چهار محیط باید درگیر در هم عمل بکنه، باید همدیگر رو تکمیل بکنه، مثل چرخنده های همدیگر رو پوشش بده. هر کدوم از اینها ضعفی داشته باشه باری رو بر سایر محیط ها خواهد آورد و فشاری خواهد آورد. سوال، آیا ممکن است کسی مثلا در یک خانواده خوب باشه، محیط آموزشی سالمی نداره، محیط شغلی فاسدی داره، رفیقای خوبی داره، هدایت بشه؟ بله. مهمترین محیط خانواده است. پر اثرترین و پر بردترین محیط هم محیط رفاقته که این همه در اسلام توصیه شده راجع به انتخاب رفقای صالح. آدم ها شبیه رفیقاشونن. شما هر گروهی نگاه کنید تو دانشگاه، گروه های مختلفی که با هم دوست میشن شبیه همن. و یه تفاوت هایی که قطعا وجود داره. این چهار محیط خیلی محیط های مهمی هست. یک محیط پنجمی حاکمه برای این چهار محیطه که هر چهار محیط رو تحت تاثیر قرار میده. اثر تربیتی داره یا به عکس اثر تخریبی داره، اثر ارتقایی و رشد داره یا اثر پسرفت و نابود کردن همه چهار محیط و دستاوردهای اینها. این محیط ها خب دستاوردهایی دارن. ببین، خانواده بچه رو تربیت میکنه، ترگل و ورگل میفرسته دانشگاه، دانشگاه گند میزنه بهش. میبینید دیگه، اینو میبینید شما. خانواده بچه رو تربیت کرده، رفیقا خرابش میکنه. خانواده خوب داره، دانشگاه امام صادق هم بوده، رفیقای خوبی هم داره، میره سر کار، میره دو تا کارخونه، رشته مدیریت، رشته اقتصاد، رشته فرانس، میره بیرون خراب میشه. چی؟ نه چرا همه آدم ها خراب میشن؟ رب تو رشته میشته نداره، همه آدم ها در معرض خراب شدن هم. همه. این محیط پنجم که خیلی مهمه و مهمترین محیط هم هست و حاکمه بر همه ایناست، این محیط محیط دو گروه فضاسازه. کیان اینا؟ حکمرانان نخبگان، یعنی امرا، علما. چقدر مهمن اینا. اگر جامعه حاکمان صالحی داشته باشه، جامعه رو به سمت صلاح میبره و امکان هدایت در اون جامعه فراهمتره. شما یک بار پای دردل این شیعیان بحرین بشینید ببینید چی میگن، مثلا به عنوان نمونه، بعد مقایسه کنید با جامعه خودمون که از مثلا ولی فقیه بهره میبره. عرض میشود که یا جامعه ای که علماش علمای فاسدی هن، علمای درباری هن، علمای نون به نرخ روز خورن، چقدر اینها اثر تخریبی دارن. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، چون بحث ما اصلا نیست من سریع عبور میکنم. مقدمه سوم اینه که تربیت کردن دیگران از عناوین قصدیه نیست. یعنی هیچ قصد و نیتی در تربیت مدخلیت نداره برای روش دادن به دیگران. اگر من بخوام از نظر گفتاری یا از نظر رفتاری از دیگری به دیگری روش بدم یا از دیگری روش بگیرم، متوقف بر قصد نیست. این اتفاق میفته چه من قصد بکنم چه قصد نکنم. هیکل معلم رو دانش آموز تأثیر میذاره، لباس پوشیدنش، نگاه کردنش، صحبت کردنش، حتی اگر حرف نزنه، حتی اگر درس دین نگه، معلم فیزیک باشه، تأثیر میذاره. دیدید بعضی از دانش آموزا به یه سری درس ها هیچ وقت علاقه پیدا نمیکنن، یکی از دلایلش معلماشونه. شخصیت معلم شخصیتی بوده که باعث شده این از این درس بیزار بشه. حالا بحث ما در این ترم انشالله در این جلسات که پیش رو داریم انشالله زنده باشیم، متوقف بر و متمرکز بر یک گروهه و اونها کسانی هستند که قصد میکنن به دیگران روش بدن. غیر از اینکه تربیت از عناوین قصدی نیست، خود اینها قصد میکنن به دیگران روش بدن که ما به اینها رو تعبیر به مربیان تربیتی میکنیم، یعنی روش دهنده ها، تربیت کننده ها. کسانی که میخوان در جامعه مربی باشن، آموزش دهنده باشن، اینا باید داره شرایطی باشن. اولین شرط و اساسی ترین شرط اونها که شما هم خیلی تو نقش مربی دارید، مربی فقط این نیست که برید توی مدرسه، توی مهد، توی مجموعه یک کانون تد، نه، تو همین اتاق یه نفر از بقیه بهش نگاه میکنن، یه نفر از دیدگاه نگاه اسوه بودن بهش هست. تو خانواده، تو فامیل، پسرمو پسرمه ممکنه به شما نگاه کنن. اولین شرط و اساسی ترین شرط مربیان تربیتی اینه که خودشون رو بسازن، خودشون رو قبل از دیگران بسازن. و خدا رحمت کنه حاجا مشتبه همیشه میفرمودن که اون کسی که خودشو نساخته، تربیت نکرده، اگر بخواد دیگری رو تربیت کنه، ما چی فکر میکنیم؟ ما فکر میکنیم فایده نداره، در حالی که اینجوری نیست. نه تنها فایده نداره، اثر عکس داره. یعنی من یه کاری به شما نمیکنم، به شما میگم این کارو بکن، شما نه تنها اون کارو نمیکنی، بدترش رو انجام میدی. من نماز شب نمیخونم، به شما میگم آقا نماز شب خوبه، این فضیلتشه، این روایاتشه، شما نماز صبح هم قضا میشه. رفتار، عمل تأثیر میذاره. در این سه روایت امیرالمومنین علی علیه السلام جان کلامشون اینه که مربی تربیتی اول باید خودش رو مقدم بداره در تربیت، بعد دیگران رو. آقا یعنی ما خودمون رو تربیت کنیم تعطیل تا بریم خودمون رو بسازیم، خودمون رو که ساختیم بره سراغ دیگران؟ نه، ممکنه در طول مسیر این اتفاق بیفته، ولی اول نگاهت باید به خودت باشه. افضل الادب ما بدأت به نفسک، در کتاب خرر الحکم و درر الکلم از مرحوم آمودی. جلسه قبل هم فکرم از همین کتاب من روایت خوندم دیگه، آمودی تمیمی، گفتم کجاست؟ نخوندم؟ شاید توی کلاس دیگه از این کتاب روایت خوندم. فرمودن که با فضیلت ترین تربیت ها این هست که از خودت شروع کنی. افضل الادب ما بدأت به نفسک، اول برو خودت رو تربیت کن، اگر توانستی به سراغ دیگران برو، چون این فضیلتش بیشتره.
در روایت دوم فرمودن عجب تو تعجب میکنم لمن یتصدا لصلاح الناس، تعجب میکنم در شگفتم از اون کسی که میخواد زمام تربیت مردم رو به دست بگیره، و نفسه اشد و شیئا فسادا، حال این که نفس خودش از نظر فساد و خرابی بدترین چیز هاست. وای به حال اون روزی که مربیان جامعه مربیان فاسدی باشن. اینه وضع مدرسه های ما، اینه وضع دانشگاه های ما. مربی تربیتی مربی ولی فاسده. مربی تربیتی که میگم فکر نکنید مربی تربیتی یا مثلا معاون فرهنگی دانشجویی یک دانشگاه، نه، معلم. معلم مربی تربیتیه، بخواد یا نخواد تربیت میکنه، روش میده. اول برو خودتو آباد کن، نمیخواد دیگری رو آباد کنی. بعد در روایت آخر امیرالمومنین فهمدن منساس نفسه ادرک السیاسه، کسی که خودش رو ساخته، کسی که خودش رو تدبیر کرده، سیاست تدبیر دیگه، کسی که خودش رو ساخته میتونه جامعه رو بسازه و زمام امور جامعه رو به دست بگیره، چون سیاست تدبیر جامعه و سازندگی در سطح کلانه دیگه. کسی که خودش رو ساخته میتونه جامعه رو بسازه. رحمت خدا بر امام، چه کرد امام با خودش رو ساخت، جامعه رو به تبع خودش ساخت. آقا یعنی جامعه ما یک جامعه ساخته شده است؟ نه، خیلی ما راه داریم، ولی حداقل صلاح درش فراهمه. چقدر جوان‌ها، چقدر شهدا تربیت شدن. یه بار من از آجا آمشتبا هیچ وقت یادم نمیرشتم، دیدم که ایشون میفرمودن که من این حرفایی که به شما میگم اول رفتم تو خونم عمل کردم بعد میام به شما میگم، وگرنه حرف زدن که باد هواست، همه میتونن حرف بزنن، کی عمل میکنه؟ برای همینه که اون کسی که عمل میکنه حرفش تأثیر داره. شما پیش یه عالم ربانی میشینی میگید منو نصیحت کن، میگه دروغ نگو، دروغ نگو. همین تأثیر میذاره، به جانت تأثیر میذاره، احساس میکنی نقش سازندگی داشته. پیش یه رفیقت میشینی ممکنه 100 جلد کتاب راجع به دروغ بتونه بر تو حرف بزنه، تأثیر رو عمل تو نخواهد گذاشت. صلوات بفرست. اما بیعت عقبه اول، ما جلسه قبل عرض کردیم یک گروه 6 نفره یا 8 نفره از مردم مدینه آمدن خدمت پیغمبر اکرم، مسلمان شدن و برگشتن به یثرب. وقتی این گروه 6 یا 8 نفره مسلمان شدن و برگشتن، اینا آمدن برای مردم مدینه از پیغمبر اکرم شروع کردن به تعریف کردن و صحبت کردن و دعوت به اسلام. کم کم خبر اسلام در مدینه پیچید، لذا در سال 12 بعثت 12 نفر از انصار شامل 2 نفر از قبیله اوس و 2 نفر هم از قبیله و 10 نفر هم از قبیله خزرج آمدن خدمت پیغمبر اکرم در موسم حج در عقبه منا با اون حضرت بیعت کردن. سوال، آیا بیعت اینها به معنای اسلامشون بود؟ نه، مسلمان شدن بعد با پیغمبر بیعت کردن. بیعت در فرهنگ عرب یک جایگاه پررنگی داره، در این زمینه مقالاتی هست. با توجه به خصوصیات مردم عرب که پیمان و عهد رو وفا می کردن و وفای به عهد داشتن، بیعت خیلی مهمه. اگر کسی بیعت کرد دیگه باید بهش پایبند بشه. این بیعتی که مردم مدینه با پیغمبر اکرم کردن بیعت نساء بود، یعنی بیعت زنان، بیعت نساء. این بیعت چرا بیعت نساء نامیده شده؟ یعنی بیعتی که مشتمل بر جنگ نبود، چون پیغمبر خدا با زنان مسلمان هم با همین شرایط بیعت کردن، التزام به جهاد هم در کار نبود. مضمون بیعت نساء در آیه 12 سوره نساء آمده فراجه. یک گزارشی هست از عبادت ابن صامت، یکی از اصحاب پیغمبره، ایشون میگه من در نخستین بیعت عقبه حاضر بودم در عقبه منا. ما 12 مرد بودیم که در شب عقبه با رسول خدا بیعت کردیم به بیعت نساء، و این قبل از اونی بود که جنگ بر ما واجب بشه. بیعت کردیم به چی؟ حالا مواردی که در این بیعت و در مفاد بیعت عقبه اول و عقبه دوم آمده نشان دهنده پررنگ بودن این گناهان یا این مشکلات در جامعه و نیازش به اصلاحه. اول مشکل توحید، لا نشرک بالله شیئا، مفاد بیعت عقبه اول، شرک به خدا نورزیم. لا نسرق، دزدی نکنیم. ولا نزنی، زنا نکنیم. ولا نقتل اولادنا، فرزندان خودمون رو نکشیم، یعنی همون بحث زنده به گور کردن دختران. ولا نأتی به بهتان نفتریه بین ایدینا و ارجلنا، از بین دست و پاهای خودمون بهتانی نیاوریم. یعنی چی؟ تعبیر کناییه. یعنی چی از بین دست و پای خودمون بهتان نیاوریم؟ یعنی فرزند نامشروعی از ما متولد نشه، فرزندی از زنا نیاریم. این زنا نکنیم، در اثر زنا فرزندان نامشروع تولید نکنیم. خود زنا امرون، تولید نسل از راه زنا امرون آخر، ولی اینقدر پررنگ بوده که باز تصریح هم شده، تقریبا میشه گفت همونه با یه تفاوتایی که عرض کردم. ولا نعصیه فی معروفن، پیغمبر رو در معروف معصیت نکنیم. اینها این بیعت رو کردن. پیغمبر اکرم پاسخ دادن که فئن وفیتم فلکم الجنه، اگر وفا کردید بهشت از آن شماست. و ان غشیتم شیئا فامرکم الی الله تعالی، اگر مرتکب چیزی از اینها شدید امر شما با خداست. ان شاء عذب و ان شاء غفر، اگر خواست عذاب کنه و اگر خواست ببخشه خودش میدونه. خب این 12 نفر بعد از این بیعت برگشتن به یثرب. پیغمبر اکرم اینجا مصعب بن عمیر رو با اینها فرستادن. مصعب سرنوشتش چی شد؟ در جنگ احد شهید شد. مصعب آمد مدینه برای اینکه پیغمبر او رو مأمور کرده بود که هم به اینها قرآن یاد بده هم اسلام رو و احکام دین رو. مصعب آمد مدینه، نخستین نماز جمعه رو هم در مدینه برپا کرد و در واقع سفر بسیار موفقی داشت. سفر تبلیغی مصعب به مدینه موفق بود و اینها تونستن موفق بشن و خبر اسلام در مدینه منتشر شد و فتوحات خوبی هم داشتن. به عنوان نمونه سعد بن معاذ، یکی از بزرگان انصار، از قبیله بنی عبد الاشهل، یک تیره است، یکی از قبایل عربی در مدینه که موجب مسلمانی قبیله خودش شد، به دست مصعب ایمان آورد، آمد نزد قبیله خودش و صدا زد که ای بنی عبدالاشهل، من چه جایگاهی در بین شما دارم؟ جایگاه من چیه؟ گفتن تو سرور مایی، از همه ما با تدبیرتری، از همه ما بهتری. گفت اگر اینچنینه که من بزرگ شما و سرور شما، حرف زدن با زن و مرد شما بر من حرام تا همه شما ایمان بیارید به خدا و رسولش. این یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانید در تحلیل پدیده های صدر اسلام موضوع مهمی به نام قبیله رو نادیده بگیرید. عشیره و قبیله خیلی مهمه که راوی میگه که به خدا قسم در هیچ یک از خانه های قبیله بنی عبدالاشهل، یا قبیله از اصلا اسمش مهم نیست، فلان قبیله، هیچ زن و مردی رو ندیدیم که شب رو به روز بیاره مگر اینکه همه مسلمان شدن. سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 79، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 90، همه افراد این قبیله مسلمان شدن الا یک نفر به نام عمرو ابن ثابت. اون جلسه را من عرض کردم دیگه، این اسم وقتی با واو نوشته میشه عمرو دیگه، گفتم درسته؟ عمرو ابن ثابت، ایشون مسلمان نشد تا زمان جنگ احد. قبل از این که یک سجده به جا بیاره و یک نماز حتی بخونه مسلمان شد و شهید شد. خیلی شیک و مجلس. مسلمان شد قبل از این که اصلا به نماز بخوره کار، رفت شهید شد. شد از شهدای بزرگ اسلام. مصعب به هر حال مردم رو به اسلام دعوت کرد تا اینکه جمع زیادی مسلمان شدن از زنان و مردان و مصعب به مکه برگشت. اینجا آغاز زمینه‌های بیعت دوم عقب است. وقتی گزارش مسلمانی مردم یثرب رو پیغمبر اکرم داد، پیغمبر خیلی خوشحال شدن. در حج سال 13 یعنی یک سال بعد از اون جریان، تعداد زیادی از مردم یثرب به قصد حج عازم مکه شدن، نه فقط مسلمان ها، که در تعداد اینها گفته شده که تعداد اینها به 500 نفر میرسید. این مطلب رو ابن سعد در طبقات الکبرى جلد 1 صفحه 149 آورده. هم مشرکان حضور داشتن، هم مسلمان هایی که تقیه می کردن و از خوف قوم خودشون مسلمانی خودشون رو پوشیده نگه می داشتن. برخی از این تعداد که عرض خواهم کرد چه تعدادی که مسلمان های یثرب بودن، با پیغمبر اکرم ملاقات کردن. حضرت با اونها وعده گذاشت که در میانه های ایام تشریق کیه؟ ایام تشریق ایامی است که حاجیان در سرزمین منا حضور دارن، یعنی 10، 11، 12 و 13 ذی‌الحجه. پیغمبر با اینا وعده گذاشتن که در میانه های ایام تشریق در یک موعد خاصی، وقتی شب از میانه گذشته بود و از ثلث گذشته بود، اینها در واقع بدون اینکه خوابیدگان رو بیدار بکنن، خفتگان رو بیدار بکنن و منتظر غایبان بمونن، بدون اینکه منتظر اونها باشن، بیان خدمت پیغمبر. اینا صبر کردن، بعد با کمال احتیاط از همراهان خودشون جدا شدن و آمدن سمت عقبه منا که 70 مرد یا 73 مرد و 2 زن بودن. این تعداد مسلمین، مسلمان هم شده بودن اینا، که در خانه عبدالمطلب که در پایین عقبه بود با پیغمبر اکرم ملاقات کردند. این اسامی که عرض بکنم یادتون باشه که بعداً باش کار داریم. در این دیدار غیر از مردم مدینه، همراهان پیامبر علی علیه السلام، حمزه سید الشهدا و عباس عموی پیامبر بودن. عباسی که هنوز مسلمان نشده و در جنگ بدر مسلمان میشه در مدینه، که عرض خواهم کرد جلوتر. اینها آمدن در بیعت عقبه دوم با پیغمبر اکرم بیعت کردن، به این که همانطوری که از خودشون، خانوادهشون و فرزندان خودشون دفاع میکنن، از رسول خدا و خانوادهش هم دفاع بکنن و اونها رو پشتیبانی و یاری بدن بر شنیدن و اطاعت از پیامبر، انفاق مال به هنگام ثروت یا تنگ دستی، بر امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به سو...